محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تمام افرادی که در خدمتشون هستیم و اونهایی که صدای منو میشنون با همدیگه این دعای فرج برای امام زمان را بخوانیم. اللهم کل ولی یک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض تبریک شعبان، ولادت های در شعبان و مولود های شعبان، امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس، حضرت سجاد علیهم صلوات الله و در نیمه شعبان وجود مقدس امام زمانمون حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام، ولادتشون رو اول به آستان مقدس خود امام زمان تبریک عرض میکنیم. به همه مسلمانان مخصوصا شیعیان معتقد که چشم به راه ظهور حضرت و لطف حضرت هستند، به تمام اونها تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که خداوند متعال امسال ایام شعبان را به مناسبت تصادف و برخورد با ولادت حضرت از بهترین سالهای عمر همه ما مخصوصا شیعیان، جوانان، پسران و دختران قرار بفرماید انشاءالله. انشاءالله وجود مقدس امام زمان هم از ما راضی باشه. شب جمعه است، طبق معمول ما دو سه تا بحث داریم. بحث اولمون یه چند دقیقه ای در اطراف مسائل مربوط به تقلید و دقتهای فقهای شیعه و محدثین شیعه راجع به تقلید مورد تذکر قرار میگیره. بحث دوممون در مقایسه بین دو مکتب اهل بیت و مکتب خلافت هست که در مقایسه مسائلی را عرض کردیم در گذشته و امشب هم تذکرات کوچکی داریم. بعد بحث سوممون به مناسبت اینکه در آستانه ایام نیمه شعبان و ولادت امام زمان ارواح نافدا هستیم، یه چند دقیقه هم درباره امام زمان علیه السلام انشاءالله تذکراتی خواهیم داشت و حدیثی خواهیم خوند. برای سلامتی و رضایت امام زمان علیه السلام صلوات تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد. مسئله راجع به تقلید از کتاب عروت الوثقای سید محمد کاظم یزدی که نویسنده عروت الوثقا، متن عروت الوثقا است و حدود 100 سال از نوشته این متن گذشته، در عین حال دقت مسائل به جایی است که برای جوانان شیعه مخصوصا اونهایی که بهشون شبهه میشه در اثر ندانستن مسائل در این فضاهای مجازی هم خیلی فعالیت میکنن که شبهه کنن برای شیعه، من امشب مسئله پنجاهم رو میخونم. جوانان دقت کنید، از اول عروت الوثقا اون نکته های حساسی که رو مسائل هست ما گفتیم، امشب هم مسئله پنجاهم عروت الوثقا رو میخونم. یجب علی العامی فی زمان الفحث عن المجتهد او ان الاعلم ان یحتاط فی اعماله. دقت کنید جوانان تا کجا رفتند علمای شیعه. این یجبو حکم و فتوای یک مجتهد و فقیه است، یک مجتهد و محدث است، در حدود 100 سال پیش نوشته. یجب علی العامی، عامی یعنی افراد مخصوص، معمول، متخصص نیست، واجب است بر عامی یعنی افراد معمولی، فی زمان الفحث عن المجتهد، داره تحقیق میکنه که ببینه کدوم فقیه، کدوم مجتهد اعلمه تا ازش تقلید کنه. هنوز به نتیجه نرسیده ولی مکلفه و باید بالاخره اعمال شرعیشو انجام بده. ببینید جوانان، دقت کنید چقدر دقیقاً فقهای شیعه، واجب است بر فرد معمولی در زمانی که تحقیق میکنه که مجتهد اعلم پیدا کنه، مرجع اعلم پیدا کنه و ازش تقلید کنه، فحص میکنه، تحقیق میکنه، بررسی میکنه، میپرسه، اینو میگن فحص، ف ه جیمی و صاد. در زمان تحقیق و گشتن از مجتهد یا از گشتن دنبال اعلم، ان یحتاط فی اعماله، واجب است بر او که در اعمال خودش احتیاط کنه. احتیاط کنه یعنی چی؟ یعنی این که اگر یک عملی را در نماز، در روزه، در جای دیگه، یک عملی را یک مجتهدی واجب دونسته، یک مجتهدی مستحب دونسته، یک مجتهدی مباح دونسته، احتیاطش اینه که این انجام بده، به اونی که واجب میگه انجام بده. پس ببینید، کسی که هنوز مقلد مجتهدی نشده، هنوز اعلم پیدا نکرده که تقلید کنه، در این مدت 2 ماه طول میکشه، 1 ماه طول میکشه، 1 هفته طول میکشه. در این 1 هفته جاهایی که اختلاف است در فتواها، وظیفه این عامی این است که در اعمالش احتیاط کنه. احتیاط کنه یعنی چی؟ یعنی در سخت‌ترینش انجام بده. یه مسئله روز میگم، تو این معاملات بیت کوین، اگر یک مجتهدی گفته حلاله، یک مجتهدی گفته حرامه، این فرد جوان هنوز مجتهد اعلم پیدا نکرده که ازش تقلید کنه، باید احتیاط کنه، به اون حرام عمل کنه، یعنی این که بیت کوین عمل نکنه و معامله اینجوری رو، پولشو دربارش خرج نکنه. اگر یک مجتهدی به ما گفت که در کدام، مثلا در یک قسمت، الان در جنوب ایران یه عده گرسنه هستند، واجب است بر اونا کمک کنید، یه مجتهدی گفت مستحب است کمک کنید، این فردی که عامیه هنوز تقلید اعلم نکرده، واجب است که در این زمان به اونی که میگه واجب است کمک کنید به فقرای جنوب کشور، اونو باید عمل کنه. میخواستیم ما اینو بگیم جوونا، اگه دقت کنید، دقت کنید، اینه میخوام اینو بگیم که انقدر مسئله اجتهاد و تقلید دقیقه که تا مسئله 50 که ما داریم روش بحث میکنیم، صحبت میکنیم، در یک فتوا اینقدر احتیاط میکنن. دوباره میخونم اینو، یجب علی العامی فی زمان الفحص، هی جیمی و ساد، فحص یعنی تحقیق و بررسی، واجب است بر آدم معمولی در زمانی که فحص میکنه، عن المجتهد او عن الاعلم، دنبال مجتهد میگرده یا دنبال اعلم میگرده که ازش تقلید کنه، واجب است بر عامی در این زمان که هنوز تقلید نکرده، ان یحتاط فی اعماله، در اعمالش احتیاط کنه. اگر در زمان او 3 نفر مجتهد هستن که هنوز ازشون تقلید نکرده، یکی میگه واجبه، یکی میگه مستحبه، یکی میگه مباحه، باید احتیاط اینه که به واجب عمل کنه. اگر یه چیزی هست مثل همون معاملات کامپیوتری که گفتم و به اصطلاح فضایی که معاملات تو فضای مجازی بیت کوین، یکی میگه حلال، یکی میگه حرام، یکی میگه اشکال داره، حتما اون معامله رو انجام نده. این احتیاطه. در کدوم یکی از ادیان، ادیانی که الان در کره زمین هست، درباره مسائل تقلید که شما روشن فکرایی که دین درست حسابی ندارید تو فضاهای مجازی دارید اشکال میکنید به تقلید، در کدوم یکی از ادیان نسبت به یک مسئله به این کوچکی در مسئله شماره 50 کتاب اینقدر دقت شده؟ خدایا، خدایا صاحب تشیع را به زودی اظهار بفرما. خدایا همه جوانانی که شیعه هستند و دلشون میخواد که اطلاعاتی پیدا کنن، به همه اونها توفیق خدمت بیشتر، مرحمت بفرما. برای سلامتی امام زمان علیه السلام صلوات خط کنی. بحث دوم ما، شنوندگان عزیز، درباره تفاوت دو مکتب اهل بیت و مکتب خلافت بود. گفتیم اختلاف دو مکتب در 4 اصل اساسی است. اصل اول درباره صحابه، اصل دوم درباره امامت، اصل سوم درباره کتابت و نوشتن حدیث پیغمبر و ائمه، اصل چهارم درباره اجتهاد و تقلید. اجتهاد و تقلید را اصل اجتهاد یعنی کوشش، از لغت جهد میاد، جهد و جهد با هی دو چشم، نه هی جیمی، با هی جیمی جهد به معنای انکاره، با هی دو چشم به معنای کوششه. جهاد هم از همین لغته، به معنای کوشش. درباره اجتهاد یعنی کوشش کردن برای به دست آوردن احکام و عمل به احکام. آقایان دو تا مکتب در اجتهاد و تقلید بسیار اختلاف دارند. آقایان اهل تسنن اجتهاد را اول به معنای کوشش بوده، بعد به معنای تأویل آوردن، بعد معنا کردند به معنای رأی شخصی در احکام اسلام. ما در احکام اسلام رأی شخصی نداریم. ممکنه یه فقیهی از روایت و آیات یک رأیی بده که اون رأی اشتباه باشه، درست نباشه، اما اینو نمیگن رأی شخصی. رأی شخصی که اهل تسنن دارن معناش اینه که نتونستن تو ریفرنس های نامبر وان اسلام که قرآن و حدیث و اطرته مدرک پیدا کنن، رأی شخصی دادن. اینو میخوایم بگیم. اختلاف چهارم مکتب اهل بیت و مکتب خلافت در اجتهاد و تقلیده. یکی از بزرگترین مسائل در تحت تابش اجتهاد اهل تسنن مسائل مالی قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت. بارها اینو گفتیم، الان هم شنوندگانی که عرایض بنده رو میشنون دقت بیشتری بفرماین. یکی از بزرگترین مسائلی که آقایان رأی شخصی نشون دادن راجع به خمسه. خمس در قرآن در یک آیه آمده، آیه 41 سوره انفال. سوره انفال آیه 41ش در جنگ بدر نازل شده. جوونا، مناسبت نزول آیات را میگن شأن نزول آیه. یعنی آیه 41 انفال درباره جنگ بدر به وجود اومده. آیه کریمه اینه: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. بدانید غنیمتی که به دست میارید مال خداست، مال رسول خداست، مال ذوی القرباست، یعنی اونایی که بستگی به پیغمبر دارن، مال یتاما و مساکین و ابناء سبیله که اینها هم مال ذوی القرباست. از خاندان پیغمبر اونایی که اینجوری هستن 6 طائفه هستن که خمس بهشون میرسه. خب وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ یعنی چی؟ جوانو دقت داشته باشید، هر چی اشکال هر کس داشت دیگه، الان تو فضاهای مجازی اینا میشه که اطلاعات پیدا کنیم، با همدیگه ارتباط برقرار کنیم. یه سایتی هم هست که شنیدم سایت خوبیه به نام سایت خطاب قدیر .com. وقتی که شما با اونجا تماس بگیرید با ما تماس میگیرم، ما جوابتون رو میدیم، در خدمتتون هستیم. اگر خیلی هم لازم بود بالاخره یه تلفنی بدید پیدا کنید، با هم صحبت میکنیم تلفنی. اگر هم حضوری باشه فیس تو فیس که به اصطلاح انشاءالله خدا توفیق میده. قرآن کریم شأن نزولش درباره خمس قضیه جنگ بدره، اما مدلول آیه، جوانا دقت کنید، مدلول آیه یعنی مفهوم آیه، همیشه مدلول آیه و مفهوم آیه در حد کم شأن نزول آیه نیست. مثالی میزنم، در عالم طب یکی از بزرگترین طبیبهای عمومی کشور ما یا کشورهای پیشرفته تر در طب، ایشون برخورد میکنه با یک کسی که سرما خورده، ایشون میره از این سرما خورده عیادت میکنه، چند تا از او به اصطلاح خونش رو میگیره، بدنش رو میبینه، آزمایش میکنه تو آزمایشگاه و نتیجه میگیره، نتیجه میگیره که ایشون مثلا میگم فلان قرص را با فلان حدش باید روزی 3 تا بخوره. سوال میکنم از شما جوانها، آیا این دکتر که ساعتها وقت گذاشته آزمایش کرده، تست کرده، به بیمارستان برده و آزمایش کرده، نتیجه گرفته، از این به بعد دیگه هیچ مورد دیگری نباید این قرص و این تشخیص رو بده، فقط مخصوص به ایشونه؟ اگر این کار رو بکنیم معناش اینه که شأن نزول این قرص و این معالجه و این خوابیدن در بیمارستان و این معالجه فقط مال همون بیماره، هیچ کی اینو نمیگه، بلکه تو تمام به اصطلاح رسانه‌های عمومی پزشکی دنیا اعلام میکنن فلان دکتر در اثر معالجه یک مریض و تست او تونسته به حقایقی پی ببره که این حقیقت اینه. هر وقت در بدن انسان همچین میکروبی پیدا شد، همچین عارضه‌ای پیدا شد، داروش این داروه. کی منکر اینه؟ اگر هر چقدر یه دکتر بزرگ باشه یا کوچک باشه بلند شه بگه نه، این قرص فقط مال همون مریضه و مال همون زمانه و مال همون به اصطلاح شرایط اون مریضه، همه میگن بی خود میگی. آیات کریمه قرآن تا قیام قیامت جایگاه عمل مسلمون هاست و هر کسی که مسلمون میشه تا قیام قیامت دین اسلام ادامه داره. وقتی که آیه 41 انفال شأن نزولش جنگ بدره، پس باید فقط وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اون غنیمتی که شما استفاده کردید فقط باید در جنگ بدر باشه. پس قرآن چرا گفته وَعْلَمَا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، نگفته أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي الْحَرْبِ بدر، یا در حروب و جنگ ها حتی. دلیلش هم اینه که سنی ها خودشون با اینکه شأن نزول آیه در جنگ بدره، اما این آیه رو در تمام جنگ ها نافذ میدونن. یعنی میگن در جنگ حنین، در جنگ احزاب، بعد جنگ هایی که خود خلفا لعنت الله علیهم ایجاد کردن، در اون جنگ ها هم میگن غنیمتی به دست آوردن باید خمسشو بدن به رئیس لشکر، به رئیس اون جامعه. پس شما مدلول آیه را منحصر در شأن نزول نمیدونید، بلکه ادامه میدید. شیعه با استفاده از قرآن شناسان عالم، یعنی ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین، اولین نفر کسی که به احکام وارده پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم امیر المؤمنین حضرت زهرا تا وجود مقدس امام است که الان در پرده غیبت هستن، همه اینا فرمودن شأن نزول جنگ بدره، اما مدلول آیه همه غنیمت هاست، نه فقط غنیمت جنگیه. چون در آیه داره وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، نگفته وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فِي الْحَرْبِ فِي الْحُرُوبِ مِنْ شَيْءٍ، فرموده وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، هرچی که غنیمت گرفتید از چیزی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، باید خمس بدید. اون وقت دانشمندان ما از کتاب‌های ریفرنس‌های درجه یک اهل تسنن ریفرنس آوردن، دلیل بر این که پیغمبر برای مملکت هایی که تازه مسلمون داشتن نامه نوشتن و بهشون امر کردن که خمس اموالتون و استفاده هاتون و یک پنجمشو بفرستید برای به اصطلاح ما، برای پیغمبر، برای جانشینان پیغمبر. نگفتن در جنگ، محدود نکردن. حالا در کتاب مقدمه مرآت الغول جلد دوم که حدود 600-700 صفحه است، در اونجا در صفحه 452 به بعد مواضع مصرف خمس را در اینجا گفتن که حالا اونها رو انشاءالله در موارد دیگری خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. یه تقسیم کوچیک تذکر میدم بعد بحث سوم شروع میکنیم. کان رسول الله صلی الله علیه و آله یؤتا بالغنیمه، غنیمت یعنی بهره، یعنی استفاده. کسی کاسبی کرده، استفاده کرده، پول به دست آورده. فیقسمها علی خمسه اسهم، غنیمت را که استفاده را که می آوردن به عنوان خمس پنج قسمت می کرد. اربعه منها لمن حضر البعث، چهار قسمتش برای کسانی که در جنگ بودن، و یأخذ الخمس الباقی، و خمس باقی را بر می داشت در جنگ ها بودیم. فیقسمها علی سته اسهم، اینا را تقسیم می کرد پیغمبر بر شیش قسمت. سهمان لله و لرسوله، یه سهمی برای خدا طبق آیه، یه سهمی برای رسول خدا. یصنع بهما رسول الله ما شاء یحمل منهما و یعطی منهما و یزعهما حیث شاء، دو تا سهم خدا و رسول را رسول خدا بر می داشت، هر کاری دلش می خواست و تشخیص می داد انجام می داد، عطا می کرد، به جاهایی خرج می کرد. و سهم لذل قربا، یه سهمی هم به خیشان نزدیک پیغمبر میداد. و سهمون للیتاما، یه سهمی برای بی پدر و مادرهایی که پدر مادر از دست دادن و بچه هستن به اونا میداد. و سهمون للمساکین، یه سهم برای زمینگیرها، اونایی که مریض شدن نمیتونن راه برن کار بکنن به زمین چسبیدن، به اونا میداد. و سهمون لابن السبیل، یه سهمم میداد برای کسانی که در راه موندن. قدیم ها خیلی وقتا پولدارترین انسان ها در راه ها مرکبشون از دست میدادن، اموالشون از دست میدادن، میموندن، به اینا خمس میرسه، اینا رو میگفتن ابن السبیل. و اعطا من الخمس بنی هاشم و بنی المطلب، و به دو گروهی که به پیغمبر نسبت نزدیک داشتن، یعنی از ذوی القربا بودن، خمس میداد، یکی بنی هاشم یکی بنی عبدالمطلب، دون بنی عمومتهما، اما به پسر عموهاشون حضرت خمس نمیداد، بنی نوفل و بنی عبد شمس به اینها نمیداد. و یه نکته دیگری که برای شنوندگان عزیز عرض کنم، و حرمت صدقت و علی بنی هاشم، صدقه هم بر بنی هاشم حرام شده. و کان الرسول اذا اتی به تعامن، پیغمبر وقتی براش غذایی می آوردن، خوردنی می آوردن، سأل عنه، می پرسیدن که این غذا چیه، بابت چی آوردی، هدیه است، خمس، صدقه است، سأل عنه فإن قیل صدقتون لم یأکل منها، اگر گفته می شد که این غذا صدقه هست، امام پیغمبر اکرم نمی خورد. و مره به تمرتن فتریق، یه دفعه داشت مسافرت می کرد، یک خرمایی در راه از درخت افتاد، فقال، حضرت فرمود لولا ان تکون من الصدقه لأکلتها، این خرمایی که افتاده از باغ به بیرون باغ، اگر صدقه نبود من میخوردم. و همچنین دیگر ائمه هم همین دستور رو عمل کردن. این تفاوت اساسی بود جوانها متدینین شیعیان، تفاوت یکی از تفاوتهای اساسی دو مکتب اهل بیت و مکتب خلافت بود که در مسائل اجتهاد و تقلید در مسائل مهم مالی دخالت کردند و بسیار انحراف ایجاد کردند. برای سلامتی امام زمان و برای اینکه برای شنوندگان عزیز ما چند جمله ای راجع به امام زمان به مناسبت اینکه نزدیک نیمه شعبانه بخوانیم صلوات خط کنید. عرض میکنم خدمت آقایان محترم که چون نزدیک نیمه شعبان هستیم، از روی یکی از کتابهای بسیار بسیار مفید که در زمان ما نوشته و چاپ شده و متاسفانه نویسنده کتاب سه چهار هفته است که به رحمت خدا رفته، مرحوم آیت الله العظما آقای صافی گلپایگانی این کتاب رو نوشتن، لطف الله صافی گلپایگانی، چاپ های مختلفی شده. اینی که من دستمه و دارم از روش میخونم آخرین چاپ های بدون ترجمه عربی است. چون امشب شب جمعه است که در شعبان قرار داریم و نزدیک ولادت امام زمان علیه السلام هستیم، فصل دوم این کتاب صفحه 203 جلد 3 فی فضل انتظار الفرج به ظهوره علیه السلام، فضیلت چشم به راه فرج و ظهور امام زمان. آقایان و بانوان مخصوصا جوانان، در روایات و گوناگون و مفصل ما نسبت به انتظار فرج و چشم به راهی ظهور امام زمان تأکیدات فراوان شده است. جالبه که براتون بگم این فضیلت انتظار فرج و دعا برای فرج امام زمان فقط بعد از غیبت امام زمان به ما دستور داده نشده. یکی از ائمه کتابی دارن ازشون، از دعاهاشون به نام صحیفه سجادیه، یعنی دعاهای امام چهارم حضرت علی ابن الحسین علیه السلام. جالب جوانان، حضرت سجاد در صحیفه سجادیه دعایی دارن که ما در زمان غیبت امام زمان علیه السلام در روز عرفه برای ظهور حضرت دعا کنیم. از قبل از تولد حضرت دستور به ما دادن که یکی از علائم تشیع و اعتقاد قلبی به حقایق اسلام این است که ما در زمان غیبت حتی قبل از ظهور و تولد حضرت ما برای فرجشون چشم به راه باشیم. در این کتاب صحیفه منتخب الاثر جلد دوم عربی صفحه 323 فصل دوم در فضیلت فرج انتظار فرج اولین حدیث را و دعا را از صحیفه سجادیه آوردن. قال مولانا الامام زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام فی دعائه یوم عرفه رب صل علی عطایب اهل بیته، خدایا درود بفرست بر پاکان اهل بیت پیغمبر، الذین اخترتهم لامرک، کسانی که اونها رو انتخاب کردی خدایا که فرمان تو را در زمین به کار ببرن، و جعلتهم خزنت علمک، آنان را خزانه های دانش خودت قرار دادی، و حفظت دینک، خدایا اونهایی که پاکان اهل بیت که اینها حافظان دین تو هستند، و خلفائک فی ارزک، اینان جانشینان توی خدا و فرستاده های توی خدا هستند در زمینت، و حججک علی عبادک، اینها برهان های حقانیت توی خدا و دین تو هستند بر بندگانت، و طهرتهم من الرجس، خدایا اینها را که انتخاب کردی از ناپاکی ها پاک کردی، یعنی اینا مقام عصمت دارند. جوانان، ائمه طاهرین مقام عصمت دارند. یکی از علل این که اهل تسنن کلن از امامت حرفی کم زدند، البته تو کتاباشون هست، ما حتی وجود مقدس امام زمان غیبتشون و ظهورشون رو از کتب اهل تسنن اثبات میکنیم، در جای خودش خواهیم گفت. یکیش این است که همه بشر به طور طبیعی در انتظار یک حکومت واحد عادل جهانی هستند که تمام جهان را اداره کنند با عدالت کامل، و اون مربی های این حکومت باید اینجوری باشند. و حججک علی عبادک، خدایا درود بفرست بر کسانی که حجت های تو و دلیل های حقانیت دینند در میان بندگان، و طهرتهم من الرجس، خدایا این حجت ها را از پلیدی ها و گناهان پاک کردی، و دنس، از نقص، تطهیرن به ارادتک، آنان را با اراده خودت پاک کردی، و جعلتهم الوسیلت الیک، مخصوصا چون مقدمه شب نیمه شعبان هستیم، برای همه شنوندگان مخصوصا نسل جوان، پسران و دختران، این رو میخونم ببینید که امام سجاد، امام چهارمه، امام زمان علیه السلام، امام دوازدهمن. هشت نسل قبل امام سجاد ببینید راجع به امام زمان چی گفته که شیعیان در زمان امام زمان و قبلش دعا کنند و برای ظهور حضرت جمله هایی بگن. و جعلتهم الوسیله الیک، خدایا تو اون ائمه را قرار دادیم وسیله برای تقرب به خودت، و المسلک الی جنتک، آنان را راه و وسیله حرکت قرار دادی برای بهشت خودت. رب صل علی محمد. و آلهی، خدایا درود بفرست بر پیغمبر و آل پیغمبر، سناتن تجزل و لهم بها من نحلک و کرامتک. خدایا به اونها درودی بفرست که جزیل و فراوان کنی با این درود برای اونها از هدایا و بزرگواریت، و تکمل لهم بها الاشیاء من عطایاک و نوافلک. و خدایا کامل میکنی برای مردم به واسطه این صلات و به واسطه این وسیله از عطایا و نوافل. نوافل جوانها به مستحبات میگن، نوافل یعنی اون چه که به مردم میرسه مردم مستحقش نیستن. حقوق مستحب نیست، مستحقش هستن مردم، اما نوافل یعنی جایزه ها، یعنی اضافات، یعنی خدایی که اضافه به اونها میدهد. و توفر علیهم الحظ من عوائدک و فوائدک. خدایا حظ و بهره اونها را از عائدات و فایده های خودت بیشتر کن. رب صل علیه و علیهم. خدایا درود بفرست، درود خود را بر پیغمبر و جانشینان پیغمبر. صلاتن لا امد فی اولها ولا غایت لامدها. خدایا درودهای بی پایان، درودهای بی اول و آخر، یعنی درودهای بی نهایت برای اونها بفرست. ولا نهایت لآخرها. خدایا درودهای اونها را هیچ وقت متوقف و منتها نکن. رب صل علیهم زنت عرشک و مادونه. خدایا درود بر این اهل بیت بفرست به اندازه سنگینی عرشت و پایین تر از عرشت. و ملع سماواتک و ما فوقهن. خدایا به اندازه ای که تمام آسمان ها پر بشند برای آنان درود بفرست. ولا و عدد ارزیک و ما تحتهن، به تعداد زمین های جهان و اون چه که زیر زمین ها هست به اندازه اونها برای اونها درود بفرست. و ما بینهن، به اندازه همه موجوداتی که بین زمین ها هست. صلاتن تقر رو بهم منکه زلفا. خدایا درودهایی بر این ائمه بفرست که اون درودها باعث زلفا، یعنی تقرب اونها باشه به درگاه خودت. یعنی الان هم ما دعا میکنیم شنوندگان عزیز که خدایا امام زمان را به خودت نزدیکتر کن. خدایا درود بر امام زمان میفرستیم. خدایا امام زمان رو تقربشو به خودت بیشتر کن. و تکون لکه و لهم رضا. خدایا به قدری درود بفرست برای اونها که هم تو راضی هستی و هم برای ائمه مورد رضایت باشه. و متصلتن به نظائرهن ابدا. خدایا این درودها با درودهای شبیه خودش در گذشته و آینده با همدیگه پیوسته باشن. اللهم ایت، دقت کنید جوانها، امام سجاد در زمان خودش چه دعایی کرده در اون فشارهای سیاسی اجتماعی اعتقادی که قرار داشت. وقتی که این دعاها رو خونده که امروز اسمش شده صحیفه سجادیه، ببینید چیا گفته. اللهم انک ایدت دینک فی کل اوانن به امام اقمته علمن لعبادک، خدایا تو دین توحید خود را تأیید و کمک کردی در تمام زمانها به وسیله امامی که اون امام را برپا کردی به عنوان پرچمدار برای بندگانت و منارن فی بلادک. خدایا این امامها در شهرهای مخلوقات تو نور دهنده هستند و محل نوردهی قرار دارند. بعد ان وصلت حبلتن به حبلک، بعد ان وصلت حبلهو به حبلک، خدایا ریسمان شخصیت اونها را به خودت متصل کردی و اینا دائما بندگان خاص تو بودن. و جعلته الزریعت الى رزوانک، خدایا ریسمان توسل به ائمه را قرار دادی وسیله برای خوشحالی و راضی بودن خودت. جنت رزوان یعنی بهشتی که در اثر خوشحالی خدا و رضایت خدا به انسان میرسد. وافترضت طاعته، خدایا این امام که در هر زمان خلق کردی اطاعت او را بر مردم واجب کردی. و حذرت معصیته، و تحذیر کردی، منع کردی مخالفت با اون امام را. دقت کنید جوانان، افترضت طاعته، تمام امامانی که خلق کردی اطاعت او را واجب کردی. و حذرت معصیته، و از معصیت و مخالفت او تحذیر فرمودی. و امرت به امتثال امرهی و انتهاء عند نهیهی، خدایا امر کردی که اوامر اون امام را مردم امتثال کنند و از نهیهای اون امام خودداری کنند. دقت کنید جوانان، امتثال یعنی اطاعت و آوردن مثل امر آمر، انتها یعنی خودداری و به آخر رسیدن و دست کشیدن در نهیهای آمر. و امرت به امتثال امرهی و الانتهاء عند نهیه، الله یتقدمه متقدم، که جلوتر از امام حرکت نکنن، دنبال امام حرکت کنن. ولا یتأخر عنه متأخر، فاصله با امام نگیرن که دنبال امام باشن، نه جلوتر از امام نه عقبتر که دنبال امام نباشن. فهو اسمت اللائزین و کهف المؤمنین، امام موجب نگهداری پناه آورندگان است و کهف و راحتگاه مؤمنین است. و عروت المتمسکین، ریسمان کسانی است که میخوان از گمراهی نجات پیدا کنن. و بهاء العالمین، خدایا امام زیور و زینت جهانیان است. خدایا همه شنوندگان عرایض ما در امشب را که شب جمعه هست و شب جمعه آینده شب نیمه شعبانه، خدایا همه شنوندگان را به تقرب به خودت، تقرب به امام زمانت، تقرب به پیامبرت، تقرب به امیر المؤمنین و حضرت زهرا موفق بفرما. این دعا را که دعای فرج است از همشهریمون، همکشوریمون امام رضا علیه السلام روایت شده با هم بخوانیم که ان شاء الله از برنامه‌های دیگر بهره ببریم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسلک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سو و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلق که علا ولی که سلطانا وعد الله فی جهاد عدو که و عدوه وجعلنی وجعلنا جمیعا من انصاره انک علا کل شیء قدیر. برای فرج و سلامتی امام زمان سه صلوات با عجل فرجه تقدیم می داریم. الله.